با این امیرکبیر عصبانی شد، شرط گذاشت که اگه کسی واکسن نزنه باز 5 تومن پول بده. خب اون موقع 5 تومن خیلی پول بود. اونایی که داشتن 5 تومن رو میدادن به صندوق دولت، اونایی هم که نداشتن از شهر میرفتن بیرون. اما چی شد؟ خیلی ها باز زیر بار زدن واکسن نرفتن. چند روز بعد یه بچه رو آوردن توش امیرکبیر که از مرض آبله مرده بود. امیر عصبانی شد و رو به پدر بچه گفت من که گفتم واکسن بزنی؟ پدر بچه گفت که به من گفتن اگه واکسن بزنی بچه جن زده میشه. امیرکبیر عصبانی تر میشه، میگه که حالا باید اون 5 تومن رو به خاطر مرگ بچه‌ت بپردازی، جریمه بشی که با جون بچه‌ت بازی کردی. پدر بچه التماس میکنه که نداره، به امیرکبیر التماس میکنه، زجه موره میکنه، ناله میکنه، میگه ندارم. امیرکبیر در میاره 5 تومن از خودش میده، میگه بیا ورده ببر بده صندوق دولت تا همه بفهمن که حکم بر نمیگرده. ترنم که غرق داستان شده بود گفت بعد همه به حرفش گوش دادن؟ بابا بزرگ چای تو فنجون رو سر کشید و ادامه داد که نه بابا، داستان به همینجا ختم نمیشه که، میگن خیلی بچه مردن. امیرکبیر خسته از دست این مردم نادون یه گوشه میشینه به گریه کردن، های های گریه میکنه، دلنگرون بچه های دیگه بوده که معلوم نبود کی خبر مرگشون رو بیاره و کی خبرشون رو بیاره. یکی از اطرافیاش وقتی حال خراب امیرکبیر میبینه میگه که در شأن شما نیست واسه بچهای دیگه گریه میکنی، من فکر کنم برای بچه خود شما اتفاقی افتاده. امیرکبیر ناراحت میشه، یک چشخوره بهش میره و نگاه غضب‌آلود بهش میندازه، میگه تا وقتی من هستم مسئولیت اداره مملکت به عهده منه، پس مسئول مرگ بقیه هم منم. همون آدمه میگه که آخه امیر اونا خودشون واکسن نزدن، اونا مقصرن، شما مقصر نیستی که. اینجا امیرکبیر یه حرف جالب میزنه، میگه که مسئول ماییم، اگه تو هر شهر و روستا مدرسه میساختیم اون وقت این دعانویس ها و فالگیر ها و رمال ها وساطشون جمع میکردن، مردم هم اینقدر خرافه ای نبودن. ترنم باز یاد مدرسه میفته. آروم میگه خب برای همین میخوام برم مدرسه دیگه، ببین امیرکبیر هم همینو گفته. لاله میخنده میگه که اگه اردو نبرنتونم باز میخوای بری مدرسه؟ ترنم به بابا بزرگش نگاه میکنه میگه که معلومه، من نمیخوام دنبال حرفای الکی برم، علم خوبه دیگه. لاله میخنده میگه که بله همینطوره، خدا از دلت بشنوه دخترم.
در زدیم و حالا نوبت رسید به آخرین در. پشت این در قصه منه که باید تعریف کنم. داستانهای امروز از نام نیک گفتن، نامی که میتونه برای همیشه تو تاریخ بمونه و باعث افتخار مردم اون کشور و کل دنیا بشه. حمید برادرم تاریخو خیلی دوست داشت، البته بیشتر توی تاریخ دنبال آدمایی میگشت که کارای خیلی بزرگ انجام دادن، کارای خیلی بزرگ. فکر میکرد اگه بتونه یه کار بزرگ انجام بده اسم اونم حتما تو تاریخ میره. برای همین درس خوند. خیلی ها میخواست نابغه باشه و بهترین مدرسه، ولی خب همیشه یه نفر پیدا میشه که باهات رقابت کنه. شاگرد اول و دوم میشد، ولی خب قطعا نابغه نبود. برای دانشگاه درس خوند، یه جای خوب قبول شد، ولی اون جایی که میخواست قبول نشد. خلاصه نرفت و 2-3 سالی پشت کنکور موند. آخرش هم تسلیم شد و یه رشته رو رفت که بی مدرک نمونه. اونجا هم درس خوند روز و شب. بعدش هم رفت سربازی. میخواست بهترین سرباز باشه، ولی اونجا هم یکی بهتر از اون پیدا میشد. چند سالی کارش همین بود، دویدن و نرسیدن و به خودش بد و بیراه گفتن که به اندازه کافی خوب نیست. ولی انگار این رویای کودکی که اسمش باید بره تو کتاب تاریخ تو ذهنش مونده بود. اما یه جایی بالاخره فهمید همه در موردش یه نظر دارن، چه معلم‌های قدیمیش، چه دوستانش، چه هم دانشگاهی‌ها و چه هم خدمتی‌هاش. اینکه اون بی نهایت پرتلاشه، حمید پرتلاش که هیچ وقت دست از کار نمی‌کشه. شاید به اونجایی که می‌خواست نرسیده بود، ولی بالاخره اسمشو تو ذهن بقیه موندگار کرده بود به عنوان آدمی که کم نمیاره و تا تهش هست. آخ که چقدر مشتاق دیدارشم، مخصوصا اون شبای امتحانی که ما درس نخونده بیخیال تخت میگرفتیم میخوابیدیم و اون تا صبح بیدار بود و برای 25 صدم چه ها که نمیکرد. یه برادر نصف عقل داشتیم دیگه، البته خدا رو شکر هنوزم داریم، چون گاهی هوس میکنه یه کار بزرگ انجام بده تا اسمش بره توی تاریخ.
چی بعد از ما باقی میمونه؟ کارامون؟ کتاب؟ یا حرفا؟ شاید همه اینا باشه، ولی بیشتر از همه نام نیک و تعریف درست از ما میتونه یادمونو برای همیشه زنده نگه داره. سعدی هم میگه دیگه، سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. همین الان بگید چند نفر تو تاریخ میشناسید که نام نیک ازشون به جا مونده باشه. شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت در همین موج کنار شما هستی. مشتاق دیدار.
لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هیچگاه به آشیانه باز نمی گردن. لحظه ها رو دریابی.
سرانشان به گرز گران کرد هست، چنین گفت رستم به اسفندیار.
اما آورد از آمد مرو با آشیان
در همه بد به ایران پناه. سپاه انجمن شد به درگاه، سپاه انجمن شد به درگاه. ابر اندر آمد سر گاه او،
چنین گاو
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. یادتون هست داستان شاهنامه به کجاها رسیده بود؟ سیاوش پسر کیکاووس که در توران زمین ناجوان مردانه کشته شد، همسرش فرنگیس دختر افراسیاب تورانی و پسرش کیخسرو مخفیانه به زندگی خودشون در توران ادامه دادن. رستم و لشکر ایران به خونخواهی سیاوش تمام توران رو با خاک یکسان کردن و کشتن و غارت کردن و از طرفی افراسیاب هم از توران فرار کرد. سالها گذشت
و وقتی ایرانیان بالاخره توران رو ترک کردن، افراسیاب به توران برگشت و دوباره حکومت قدرتمندی تشکیل داد و به شهرهای مرزی ایران حمله کرد و انتقام خودش رو گرفت. بعد از این همه خون و خونریزی، 7 سالی خشکسالی و قحطی فرا رسید و ایران زمین در ناامیدی و ویرانی بود که گودرز، یکی از پهلوانان ایران، سروش غیبی رو به خواب دید. پیغام سروش این بود که کیخسرو فرزند سیاوش در توران زمینه و اگر به ایران برگرده، روزگار خوش دوباره به این سرزمین رو میاره. گودرز گیو رو به توران فرستاد برای جستجوی کیخسرو. گیو به توران رفت و چند سال گشت تا اینکه بالاخره کیخسرو و فرنگیس رو پیدا کرد و اونها قصد کردن مخفیانه به ایران برگردند. کاروان کوچکی تشکیل دادن و به سرعت از سیاوش گرد به طرف مرزهای ایران حرکت کردند. بشد شهر یک سر پر از گفتگوی که خسرو به ایران نهاده است روی. نماند این سخن یک زمان در نهفت، کس آمد به نزدیک پیران بگفت. خبر به گوش پیران وزیر افراسیاب رسید. پیران کسی بود که جون این مادر و پسر رو از شر خشم افراسیاب نجات داده بود. با تدبیر پیران، فرنگیس و کیخسرو در سیاوشگرد ساکن شده بودند. پیران از شنیدن این خبر خیلی خشمگین شد. گفت چطور امکان داره حکومت در اختیار ما باشه و مردی از ایران زمین بیاد و شاهزاده رو با خودش ببره؟ دو تن از دلاوران توران زمین به نام کلباد و نستیهن رو فراخوند و به اونها مأموریت داد تا برن و جلوشون رو بگیرن. بهشون گفت شما برید، من از پشت سر یک سپاه قدرتمند تشکیل میدم و با سپاهیان به شما ملحق خواهم شد تا اگر جنگی در گرفت، پیروزی جنگ با ما باشه. پهلوانان به کاروان گیو و فرنگیس و کیخسرو نزدیک شدن. گیو از دور دید یه سپاهی داره نزدیک میشه. چو از دور گرد سپاه را بدید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. خروشی برآورد بر سان ابر که تاریک شد مغز و چشم هژبر. گیو بلند شد و شمشیر کشید و به کیخسرو و فرنگیس گفت شما مراقب خودتون باشید، من از پس این 3 نفر برمیام. از ایشان بیفگند بسیار گیو، ستوه آمدند آن سواران زنیف. به نستیهن گرد کلباد گفت که این کوه خاراست نه یال و سفت. پهلوان گیو تعداد زیادی از سربازان تورانین رو از بین برد و همینجوری داشت میتاخت که کلباد و نستیهن پا به فرار گذاشتند و عقب نشینی کردند و خودشون رو به پیران رسوندند. پیران وقتی فهمید این 2 نفر دست خالی برگشتند و گیو و کیخسرو و فرنگیس دارن به مسیرشون ادامه میدن، خیلی خشمگین شد. کلباد شروع کرد به بهانه آوردن که گیو مثل رستم قدرتمنده و نمیشه از پسش بر اومد، که پیران عصبانی تر شد. برآشفت پیران بدو گفت بس، که ننگ است از این یاد کردن به کس. نه از یک سواره است چندین سخن، تا آهنگ آورد مردان مکن. پیران بر این 2 نفر تندی کرد و گفت اون یه سوار بوده و شما 2 تا پهلوان همراه یه سپاه، چرا طوری حرف میزنید که انگار با یه فیل جنگی طرف شدید؟ پیران خودش دست به کار شد و 1000 سوار جنگی انتخاب کرد و با سرعت راه افتادن به طرف کاروان کیخسرو. گیو و کیخسرو و مادرش فرنگیس به یک رودی رسیدن به اسم آبگل ریزان. از این رود عبور کردند تا بعد به سمت جیهون که رود مرزی ایران و توران بود برن. اما در همین حال پیران و سپاه قدرتمندش به کرانه های آبگل ریزان رسیده بودند. از این سو شه بود زان سو سپاه، میانچی شده رود و بربسته راه. پیران فریادی بر سر گیو زد و گفت باید از روی جنازه من ردشی تا کیخسرو رو با خودت به ایران زمین ببری. چو رعد بهاران بقرید گیو، ز سالار لشکر همی جست نیو. گیو هم فریادی بر سر پیران زد و گفت مثل این که پیری باعث شده عقلت رو از دست بدی، نمیدونی داری با چه کسی صحبت میکنی؟ من همون گیو پهلوان هستم که شهر تو رو به آتش کشید. تو با اربابت افراسیاب از دست من و سپاه رستم فرار کردی، وانگهی تعداد بسیاری از اهالی شهر همچنان اسیر دست ما هستند. مثل این که دوست داری خاطرات تلخ دوباره برات زنده بشه. چو بشنید پیرانش دشنام داد. بدو گفت کی بدرگ دیو زاد، چو تنها بدین رزمگاه آمدی، دلاور به پیش سپاه آمدی. پیران فریاد زد و گفت من نیومدم اینجا مهمل های تو رو تحمل کنم، من اینجا اومدم تا جلوی پیشرویی شما رو بگیرم. همین الان کیخسرو و فرنگیس رو به این طرف رود بفرست، وگرنه کشتن تو برای من و این سپاه خیلی آسونه. اگر کوه آهن بود یک سوار، چو مور اندر آید به گردش هزار. گیو قبول نکرد، یک سوار بر اسب از رود گذشت و به سمت سپاه توران اومد. به پیران گفت اگر مرد جنگی به سپاهیان بگو کاری به کار ما نداشته باشن، مثل دوتا پهلوان تن به تن با هم دیگه می جنگی. میدونم داستان به جای حساسی رسیده، اما برای اینکه بقیه ماجرا رو بشنوید باید تا قسمت بعدی صبر کنید. پس تا اون روز شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
الهی که همیشه شاد باشید و سالم و تندرست و زیر چتر لبخند قرار بگیرید. بهترین ها رو از صمیم دل برای تک تک شما خوبان آرزو میکنیم. شما مهربونایی که همیشه در کنار ما هستید و باعث قوت قلب مایید.
چترها را باید بست، به جز یه چتر. برای در امان موندن از بارونای اسیدی غم و اندوه، همگی بیایید زیر چتر لبخند لطفاً. حالا یه لبخند بزنید، همه بگن سیب. عجب عکسی شد. به نام خدا و سلام. از آخرین ساعات مهلت ارسال اثر به سومین جشنواره طنز زیر چتر لبخند با شما صحبت میکنم. شمایی که تا این جمله رو شنیدی پاشدی رفتی برنامه ضبط کنی بفرستی، حالا همه جوره وقت تلف کردی، فقط این یه رو برنامه که به دردت هم میخوره شد وقت کشی. بشین این آخرین نصایح و توصیه ها رو زیر چتر لبخند گوش کن که اقلکم اقبالت واسه بردن جایزه بیشتر بشه.
شادمانی جفتکی زد، کمی ارعر نمود و
پوشتکی زد. جلوش فرمون و فوری کش کن، یه دفعه مثل اسب وحشی رفت.
مرد من ولی چرا هیچ وقت قاد
تو دانند به شهر از اتاقی که درونش چرا بود پیرزنی زشت، برون آید از آن خانم زیبای جوان.
اینقدر اصرار نکنید بابا، آخه فراخوان به چه دردی میخوره دیگه؟ باور کنید هر کی تا امروز این فراخوانو نشنیده یا شنیده و محلش نذاشته دیگه تو این ساعتا به دردش نمیخوره. اما برای شمایی که تو این مدت در جریان فراخوان سومین جشنواره زیر چتر لبخند بودید و در تدارک برنامه هم بودید و در حال بالا پایین کردن و ضبط کردن هم بودید، آرزوهای خوب میکنم. بهتون اطمینان میدم اگر استعدادی در چنته داشته باشید، مطمئن باشید تو این جشنواره دیده میشه. البته هنوز فرصت تموم نشده ها. از قدیم گفتن تا شب نشده از روز گله نکن. ما گله نمی کنیم، شما هم دست به جنبونید. ۱۰۵۵ تو این مدت هم مثل سابق در اختیار شما بود برای گرفتن پیغام ها و سوالاتتون. یه پیغامی رسیده برامون از یه شنونده عزیز 18 ساله که حتما باید بخونمش. نوشته سلام، روزتون بخیر. من میخوام تو فراخوان زیر چتر لبخند شرکت کنم، ولی با شنیدن صدای شرکت کنندگان اعتماد به نفسم پایین اومده. 18 ساله هستم. اولین و بزرگترین اشتباه شما دوست 18 ساله قشنگم اینه که داری باطن خودتو با ظاهر دیگران مقایسه میکنی. اولا باطن و ظاهر اصلا با هم قابل مقایسه نیست، بعدش هم باطن شما با ظاهر دیگران قابل مقایسه نیست، و سوم و مهمتر از همه این که مقایسه رو بذار به عهده داوران کار کشته و با تجربه و استعداد شناس جشنواره زیر چتر لبخند. ممکنه شما خودتو باخته باشی و خیال کنی بقیه از شما بهترن، ولی داورا اینجوری فکر نکنن و کار شما رو بهتر ببینن. پس داوری رو بذارید به عهده داورا و این فرصت رو از خودتون نگیرید. اتفاقا تجربه ثابت کرده معمولا اونایی که زیاد اعتماد به نفس ندارن به جاش زیاد استعداد دارن. پاشو پاشو تا وقت تموم نشده کارتو بساز و بفرست. منتظرم. اما من اصلا امشب میخوام همینجا بمونم که اثر شما برسه، بعد میرم خونه.
برای شرکت در فراخوان زیر چتر لبخند زخم میکنم.
بقالی سر کوچه همین که چشمش به خالی سوسکه افتاد
قدم زمان مرد شانلارم دیری قدم هشمینن گرد خاصینم شکارگاه هجی
خدا قسمت کنه بعد از بازه دو هفتهی که به صورت جدی خبری از سهم خوردگی نباشه چشم ما به جمال ترشی ما
آی دکتر من یه مدیگه که قچه دستان رو میکنم میتونم گیتار
دانش آموزانی که در انتهای کلاس میشینن به صورت قایمکی در حال بازی کردن به موبایل و تبلتشون و در نسخه‌های قدیمی تر در حال
و اما پیغام دیگری که به 30055 رسید و باعث شد من مجبورشم کلمو به دیوار بکوبم. اونم این سوال بود که برای زیر چتر لبخند تا کی مهلت داریم اثر بفرستیم؟ هیچ اشکالی نداره دوست عزیز. من الان دیگه آرومم و میخوام با آرامش و تومنینه جواب شما رو بدم. البته زیاد نمیتونم آروم بگم چون چند ساعت فقط مهلت داری بودو؟ آخرین بار تأکید میکنم دقت کنید که اثرتون رو تو کدوم ساختار دارید ارسال میکنید. اگه خیلی نمایشی کار کردید نیایید تو بخش اجرای طنز بفرستید، این اشتباه شانس شما رو کم میکنه. آقای امید رزاقی که یه اثر نمایشی رو تو بخش اجرای طنز فرستادید، درسته که برنامه مجری داره ولی هر گردی گردو نیست، یعنی هر مجری اجرا نمیکنه لزوما. شما هم کارشون رو بشنوید.
سلام و سلامتی و سرور توی این روزای پر از مهر پاییزی تقدیم حضور تک تک شما عزیزان شنونده. امروز براتون آرزو میکنم که
باز میکروفونو دیدی آرزو کردنت گرفت بابا؟ اون میکروفون شمع تولد نیست که آخه.
اولا سلامت کو شما، دوما چه ربطی داره؟ آدم هر لحظه میتونه آرزوی خوب کنه.
خب پس آرزو کن الان خرداد بشه.
آهان حالا فهمیدم دلت از کجا پره، مهر و مدرسه و زود بیدار شدن و این حرفا.
قرقرهای مامان و چپ چپ نگاه کردنهای بابا و دیر اومدن سرویس و ترافیک و قیافه نماینده کلاس که دلم میخواد یه دل سیر تا میخوره.
زشته؟ یعنی چی آخه؟ این حرفا رو نزن.
زشت؟ چیش زشته آقا معلم؟
اینجوری حرف زدن دیگه، دلم میخواد یه دل سیر بزنمش و حالش رو جا بیارم و این حرفا. بعد دیگه این مدلی حرف بزنی همین اول برنامه کلامون میره تو هم.
آها پس کلامون میره تو هم، قشنگه. خب دلم میخواد هی کلا هم بره تو کلاه نماینده کلاس که فکر میکنه کی آخه بابا عددی نیستی.
ای وای من، معلوم نیست هنوز مدارس پا نگرفته چی کشیده که اینجوری داره تخت گاز پیش میره.
هیچی، شما به آرزو کردنت برس. کی به دل من بچه گوش میکنه؟
مشکلت چیه؟ خب بگو شاید تونستیم برات یه کاری بکنیم.
مشکلم با انتخاب نادرسته.
آه یه کمی انگار کمک کردن بهت سخت شد.
چرا شما بزرگترا از کمک کردن چیزی نمیدونین؟ یا صورت مسئله رو پاک میکنین و دنیا میشه گل و بلبل، یا سختترش میکنین فقط.
آخ 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 خیلی دلت پره انگار. خب ببین راستش میخواستم بگم.
نه بیخیال بابا، اول برنامه فکر میکردم با دو تا داد و خطونشون کشیدن واسه نماینده بیمنطقه کلاسمون خنک میشم. داغ کردم اصلا باهات صحبت کردم، انگار اصل حرف ما رو نمیگیری.
ای بابا اصلا حرف حسابت چیه؟ بگو ما یه جور دیگه ازت بشنویم.
حالا شد اولا وقتی کاری ازمون بر نمیاد واسه کسی ادعای همه چیز دونی و کمک نکنیم، بعدش هم وقتی یه گره با دست باز میشه چرا میخواییم با دندون باز کنیم؟
یعنی چی؟ متوجه نشدم.
یعنی من که مسئول ترافیک اول صبح و شاغل بودن مامان بابا و سرویس مدرسه و بدقولی و اینا نیستم، مسئول نماینده انتخاب کردن واسه کلاس هم نیستم، من مسئول خودمم در مقابل گیر دادنهای این بچه پر رو. حالا درست نشه تا آخر سال رو اعصابمه، فعلا من برم.
یعنی چی درست نیست آخه اینجوری؟ صبر کن ببینم پوپو کجا میری. وایسا
درسته که این برنامه یه مجری داره، ولی این مجری در واقع بازیگره. ایشون دارن نقش مجری رو بازی میکنن و همزمان یه تیپ دیگه هم گرفتن و با خودشون دیالوگ میکنن. همونجوری که قبلا توضیح دادم، این حجم از دیالوگ و نمایش دیگه اسمش اجرا نیست دوستان، میشه نمایش و باید تو بخش نمایش خانوادگی ارسالش کنید. مثلا این نمایش رو بشنوید، کار آقای حمید حسینی. ایشون نقش یه مجری یا گزارشگر رو بازی کردن و برنامه‌شون رو هم در ساختار نمایش خانوادگی فرستادن.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. سطح شهر اومدیم تا نظر شهروندان رو در مورد ترافیک و آلودگی هوا بپرسیم. سلام دوست عزیز.
سلام
جان.
سلام علیک.
سلام علیکم. ببخشید نظرتون رو در مورد خودروهای تک سرنشین بفرمایید.
من نظر خاصی ندارم، فقط من موندم مردم چرا تک سرنشین میان بیرون. آخه شما میدونی این آلودگی هوا زمانی اتفاق میفته که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل ذرات و مواد بیولوژیکی وارد اتمسفر کره زمین شود. آلودگی هوا مخلوطی از ذرات معلق و گازهایی است که غلظت آن به محدوده مضر برای انسان رسیده است که میتواند هم در داخل ساختمان و هم در خارج از ساختمان باشد. آلودگی هوا میتواند باعث بیماری ها در انسان یا گرمایش کره زمین گردد. آره داداش.
واقعا خیلی خوشحالم که در کنار یک شهروند با فرهنگ و با اطلاعات زیاد هستم. این همه اطلاعات شما رو کجا میاریم؟ چه پیامی حالا برای خودروهای تک سرنشین دارید عزیزم؟
واقعا متاسفم.
فقط متاسف؟ واقعا هم باید متاسف بود، واقعا هم باید متاسف بود. دقیقا
خیلی خوشحالم. خروار نری بایزتون من برم بایزه.
خیلی ممنون از این که وقتتون رو به ما.
خواهش میکنم.
ببخشید شما با ماشین اومدین؟
من نفهم میخواستی والاق بیام.
منظورم اینه که تک سرنشین هستین شما.
من نفهم میخوای بچه محلم رو با خودم بیارم نون بخریم؟ حرفی میزنی داشت چی گلم؟
شما رو گرفتی یک ساعت داری از آلودگی هوا و ذرات مواد مضر رو نمیدونم مواد بیولوژیکی و اتمسفر رو متاسف 10 بار گفتی متاسفم. الان یعنی تک سرنشین اومدی اونم واسه نون خریدن؟ یعنی برای نون خریدنم میای با ماشین؟
اون که متاسفم، هر وقت دیگران ماشین رو گذاشتن خونه منم میذارم خونه.
آقا خاموش کن، دود میکنه، خیلی دود داره میکنه، تو رو خدا ماشینت خیلی دود میکنه. شنوندگان عزیز، اکسیژن نمیرسه، در حال خفه شدن هستم. همتانان عزیز، از شما و از این شهربند عزیز و بی فرهنگ و از این دنیا خداحافظی میکنم. خداحافظ.
فقط متاسفم. فقط
شنیدید. خیلی کوتاه و مختصر و مفید یه نمایش ضبط کردن و فرستادن. با مزه هم بود، بد نبود. قابل توجه اونایی که میگن اعتماد به نفس نداریم، تدوین صوتی بلد نیستیم، امکاناتشون نداریم و اینجور توجیه ها. برای آخرین بار میگم که شما برای شرکت در بخش مردمی جشنواره زیر چتر لبخند همه امکانات لازم رو دارید. گوشی همراهتون و خودتون که احتمالاً ایده و استعدادهاتون هم همراهتونه و یه